بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آخرین نکته‌ای که اشاره می‌کنیم نسبت به روایات احمد بن هلال از طرفی روشن است و صریحاً از توقیعات استفاده می شود که انحراف احمد بن هلال عبرتائی در زمان فوت عثمان بن سعید سفیر اول حضرت حجت و نسب محمد بن عثمان به عنوان سفیر دوم است، لذا در توقیع می‌بینید که می‌گوید من سفارت عثمان بن سعید رو انکار نمی‌کنم و لست انکر ابا، من پدر محمد ابن عثمان سفیر حضرت است، توقیعات می آمده است، منکر نیستم. تردید پیدا کرده یا لعجل هوای نفس که ظاهر امر اینه، یا لعوامل آخر نسبت به سفیر دوم حضرت حجت که محمد ابن عثمان ابن سعید باشه. خب دقت کنید، این زمان انحراف احمد ابن هلال دقیقا چه زمانی بوده و تا زمان فوتش چه مقدار فاصله بوده است؟ یعنی چقدر فرصت داشته احمد ابن هلال که افکار خودشو گسترش بده و بست بدهد؟ خب اینجا باید ببینیم زمان فوت سفیر اول حضرت حجت چه زمانی بوده است. اطمینان به این معنا نداریم 100%، لکن قرائنی هست که فوت سفیر اول حضرت حجت در سال 265 یا 66 بوده است. اگر این رو مسلم بگیریم یا ظن قوی بین معنا پیدا کنیم، انحراف و زمان انحراف احمد ابن هلال بین 1 سال یا 2 سال بوده، چون فوتش هم سال 267 بوده، به تصریح علمای رجالی و ابن حمام. آیا در این مدت کم با توجه به توقیع شریف احذر الصوفی المتصنع، آیا گزارشگری از روایت او در این 1 سال یا در این 1 سال و نیم 2 سال وجود داره؟ ظاهر امر این است که در این مدت کوتاه احمد ابن هلال فرصتی برای بسط و گسترش افکار خودش و نقل روایات نداشته. البته این رو دقت کنید، بعضی از دوستان نکاتی قبل از بحث اشاره میکردن، بعضی حرفاشون هم خوب بود. ببینید، به این امر دقت بکنید که ما قبول داریم احمد ابن هلال شخصیتی بوده در بین شیعه موقعیت داشته، این روشن. به گزارش شیخ طوسی اصول شیعه رو روایت می کرده، وقتی منحرف شد شخص ظاهر الصلاحی بود، بعضی اول تردید کردند. لذا یه توقیع که از قاسم ابن علا آمد، رفتن سراغ قاسم ابن علا، گفتن آقا دوباره از ناحیه مقدسه بپرس، واقعا احمد ابن هلال مشکل دار شده، مشکله داره. و دوباره قاسم ابن علا نامه نوشت از ناحیه مقدسه، دوباره توقیع آمد. حتی بعد از موت او ممکنه بعضی بودن که تردید میکردن در انحراف او، لذا توقیع سومی هم داله بر انحراف او آمده است. اینا رو قبول داریم، لکن آیا اینجور بوده که در این فرصت 1 ساله روایاتی رو مطرح کرده است که ما نسبت به این روایات بگیم بعد الوقف بوده، لذا کل روایاتش زیر سوال بره؟ این درش تأمل جدی است. ولو توجه کنید، ما تا اواسط کتاب الحج خودمون به این نتیجه نرسیده بودیم، میگفتیم آقا مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی نمیدونیم روایات بعد الوقفش کیه، روایات قبل الوقفش کیه است. ولی قرائن پیرامونی ما رو مطمئن میکنه که روایات او قبل الوقف است. از وقف و انحرافیشون تا موتش فاصله نشده که بتونه افکاری رو گسترش بده. و شاهد و علی، ببینید 3 نفر هستند در اوان غیبت صغرا که این 3 راوی معمول گزارشگری های زمان غیبت و روایات سفرای حضرت حجت از ناحیه این سه نفر است. شاید روایات پراکنده در غیبت شیخ طوسی، غیبت نعمانی، کمال الدین، سایر کتب ما که با سازی اصل غیبت صغراست از نظر روایی غالبش به این سه نفر برمیگرده. فرد اول که هم تاریخاً اقدم از دو نفر دیگه و هم دسترسی بیشتر داشته، ابو نصر هبت الله بن احمد بن محمد الكاتب، معروف به ابن برینه، نوه دختری محمد ابن عثمان است، نوه دختری محمد ابن عثمان عمری است. ایشون کتابی داشته تحت عنوان اخبار و ابی عمر و ابی جعفر العمریین، یعنی اخبار سفیر اول و سفیر دوم که خودش از این خاندان هست، اینا رو جمع کرده و گزارشگری کرده. اخبارش پراکنده در بین کتب است. یک نفر. نفر دوم عالم بزرگ شیعه ابن نوح السیرافی است که کتابی داشته اخبار الوکلاء الاربعه که ابن نوح گزارشگری میکنه اخبار سفرای اربعه رو. سوم ابن عیاش که البته ابن نوح فراوان از ابن برینه استفاده میکنه در روایاتش، ببینید روایات رو استفاده میکنه، معلوم میشه کتاب ابن برینه هم دستش بوده. سوم ابن عیاش است که البته در عرض کنم وثاقتش فیه تأملون، مرحوم نجاشی گزارشگریاشو ببینید، الان نمیخوایم وارد بشیم، ولی ادیب و لغوی و عالم شیعه بزرگی بوده است، ولو علمای بغدادیین یه مقدار در وثاقتش تأمل داشتن، نجاشی پیش او درس خونده. حالا اینا تو مباحث مهدویت باید ریزکاریاش بحث بشه، اینجا جاش نیست. اون چه میخوام عرض کنم این است که ایشون هم کتابی داشته ابن عیاش، اخبار و وکلاء الائمه الاربعه، روایات این سه عالم که جمع میشود دو نکته ازش استفاده میشه. یک، گزارشگری های انحرافات سایر منحرفین در عصر غیبت صغرا دقیق گزارشگری میشه، کیفیت انحراف اونا، ابن ابی حزاقر، محمد ابن ابی بلال و دیگرانی که شلمغانی و دیگرانی که در اون عصر دچار انحراف شدن، کاملا گزارشگریان میاد و از اونها دیگه روایت هم نقل نمیشه. لکن نسبت به احمد ابن هلال نه گزارشگری بست انحرافش میاد به چه جور منحرف شد، چه کار میکرد، جلسه میگذاشت، تبلیغ میکرد، نسبت به دیگران آمده، گاهی سراغ افراد میرفتن، جلسه تشکیل میدادن، اینا در گزارشگری ها آمده، نسبت به احمد ابن هلال به هیچ وجه نیامده اینا. ضمناً این آقایان از احمد ابن هلال هم روایت نقل میکنن. این خودش قرینه است که احمد ابن هلال فرصت بسیار کمی داشته است که نتوانسته، موقعیت نبوده، با نفرین ناحیه مقدسه و حضرت حجت که در توقیع آمده ما نفرین کردیم، فبتر الله عمره، عمرش قطع شد، فرصت برای تبلیغ، نقل روایت و امثال اینها نداشته. لذا سب کنید نتیجه بگیرم بعد گوش میکنم. لذا ما به کمک این قرائن نتیجه میگیریم روایات احمد ابن هلال که در کتب ما باقی است قبل وقتی بوده است. تعبیر نجاشی هم دقیقه. عرض کردم گاهی که ما تکیه میکنیم رو بحث نجاشی، باید نجاشی رو شناخت بعد رو این عبارت ها تکیه کرد. نمیگیم معصوم، اشتباه نداره، مواردی اون گفتیم به نظر ما اشتباهه، لکن نجاشی میگه صالح الروایه. یکی از آیان سوال میکرد که سوال کردن که خب چرا نگفته ثقتون؟ به نظر ما در این صالح الروایه هم دقته. میخواد بگه آقا روایاتی که از او هست صالح هست، این روایات درش مشکله نیست. یک نکته رو، یه مطلب رو زمینه کنم. بعضی از دوستان دیروز اشاره کردن، امروز هم بعضی از آیان، که خب اگر این چنین است چرا میبینیم مرحوم شیخ در حده میگه روایاتش قبل از وقفش معتبره زمان استقامه، بعد الوقفش معتبر نیست؟ حتما روایتی داشته بعد الوقف. کلمات عده رو دقت کنید، مرحوم شیخ طوسی در عده میخواد یک کبرای کلی بیان کنه، میخواد بفرماید غلات و منحرفین که طبیعی توثیق داشتن قبلا، روایاتشون زمان استقامت معتبر است، اما زمان انحراف اگه روایت داشته باشن معتبر نیست. نمیخواد بگه حتما احمد ابن هلال زمان انحراف روایت داشته، اصلا عبارتیشون ظهور در این معنا نداره، بلکه برعکسه، چون در شق اول میگه و کذا احمد ابن هلال، میگه مثل اون روایاتی زمان استقامت معتبره. حاشیه دوم این که تضعیف شیخ در استبصار چه کار میکنیم؟ ما یه توجیه کردیم، گفتیم تضعیف شیخ در استبصار خب بر میگرده، میگه ضعیفون فاسد العقیده، بر میگرده به بعد از فساد عقیدش. از فلا ذالک دیروزم اشاره کردیم، ما یه بحث مفصلی رو خواهیم داشت، حالا یک جام اشاره کردیم در فقه، ولی این رو به تفصیل خواهیم گفت در یک بحثی که احتمالات و وجوه جمعی که شیخ طوسی در کتاب استبصار در جمع بین روایات مطرح می کنند، نه فقهن و نه رجالن نمیتونیم معتقد شیخ طوسی بدانیم. این رو قرائن قاطعه برش داریم. اجازه بدید یه وقتی بحث کنیم، یکی دو روز قرائنمون هم اقامه کنیم. شیخ طوسی در استبصار وقتی در مقدمه می فرماید بعضیا به خاطر تعارض بین روایات شیعه از تشیع دست برداشتن، گفتن این همه تعارض در روایات یعنی چه؟ من کتاب استبصار رو نوشتم برای رفع تعارض. وقت شما میبینید در انواع مطالبی که تعارض بین دو روایت مطرح میشه، گاهی 4 وجه، 5 وجه، 6 وجه، وجوه مختلف بیان میکنه. این وجوه رو در فقه به هیچ وجه بهش ملتزم نیست. بعضی از وجوه رجالی هم بیان میکنه، در رجال بهش ملتزم نیست. و شاهد علیه موارد زیادی، مواردی حالا زیاد نگیم، به روایت احمد ابن هلال عبرتایی استدلال میکنه، تمسک میکنه و همین روایت رو بر روایت صحیح و سند دیگه ترجیح میده. نظام اون ضعفی هم که در استبصار میگه، اولا مال بعد از فساد عقیدشه، احذر الصوفی المتصنع، نباید دیگه حرفشو قبول کرد بعد از انحرافش، و ثانیاً نسبت به این نکات رجالی یا فقهی که در ذیل جمع بین روایات شیخ طوسی بیان میکنه، نمیشه به عنوان معتقد شیخ طوسی حساب کرد. نتیجه‌ای که ما میگیریم این است که عرض میکنیم با نگاه به صالح الروایه نجاشی و قرائن پیرامونی، ما نحوه اطمینانی داریم که اون چه از روایات احمد ابن هلال امروز در مجامع شیعه وجود داره، حدود 65 روایت، اینا به نظر ما قبل الوقت و قبل انحرافی بوده است، لذا ما به این روایات اعتماد داریم. حالا بفرمایید. ممکنه طرفدارانی داشته، حالا اگر مقصودتون از کجا، این که ببینید، این که بعضی مثلا ممکنه بعضی طرفدارش بودن، این فوقش اینه که آقا چطور مثال میزدم بعضی از انحراف ها سوال برانگیزه، نمیخوام مصداق الان بیان کنم درست نیست، ولی بعضی از انحراف ها سوال برانگیزه. عیبی نداره آدمی که 40 چند سفر حج رفته، 20 سفرش پیاده رفته، چنین و چنان آدم ظاهر و صلاحی بوده است، این منحرف بشه علامت سوال برای بعضی پیش بیاد. بعد بگن آقا این توقیع اولم آمده قاسم ابن علایی رو بپرس دوباره ببین همینه یا نه، این که عیبی نداره، این عیبی نداره در همون مدت بالاخره یه جمعی اول متزلزل باشه این توقیع درسته یا نه، برن سراغش آقا دوباره بپرس، توقیع دوم بیاد، توقیع سوم هم به عنوان مثال بیاد که در توقیع سوم میگه آقا منحرفی مثل اینها مثلا، عیبی نداره اینا گزارشگری بشه. اما اینها ما باید دلیلی پیدا کنیم که در همین یک سالهی که یک سال و نیمی که از مبدع انحرافش تا فوتش بوده، با اینکه از ناحیه مقدسه آمده احذر الصوفی المتصنع، بازم اصحاب ازش روایت نقل کردن. این قرائن پیرامونی مطلب رو دلالت نمی کنه، یه توسعه فکری هم نداشته، مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی نبوده. علی ابن ابی حمزه بطائنی از 2 جهت با ایشون تفاوت داره. یک جهت اینه که او یه تلامزه ای داشت، یه جمعیشون بعد الوقف هم همراهش بودن، یه قرائنی برای معنا داری، لذا گزارشگری هایی می شده مختلف، حتی اینجوری برای که مردم را از دور او پراکنده کنن، اما استبان لکم کذبه خطاب می کردن، اما استبان لکم کذبه، بابا دروغ گفت در بحث عرض کنم که حیات موسی بن جعفر که گفت زنده است حضرت و چنین و ظهور میکنه چنین میکنه، اما استبان لکم کذبه، چرا دنبالشی؟ اما نسبت به این آدم اگر اینا بود، این سه حلقه محور اخبار غیبت صغرا نباید یک خبر نقل میکردن که چهار نفر رفتن دور احمد ابن هلال، بعد اینجوری گفتن، بعد آمدن، بعد نمیدونم سفیر دوم سفیر سوم گفت آقا رهاش کنید ولش کنید، این که اینجوره اینجوره، یک گزارشگری شما نمیبینید، مخصوصا اون سه حلقه محور اخبار غیبت صغرا. وقتی اینا آدمو به اطمینان میرسونه به نظرم. این قلت نه، ما چیز دیگه ما نگفتیم تنها نقل روایت اونا، یکی دو تا سه تا، ما میخوایم بگیم گزارشگری از نفوذ ایشون در زمان انحراف و اینکه حلقه ای بوده. ببینید نگاه بکنید از دیگران گزارشگری می شود. ابن ابی عزاقر چه کار می کرده؟ می رفته والده نائب دوم رو می خواستن، بعد این چنینه آنچنانه تقدیس می کردن، تبلیغ می کردن، مسیر خودشونه می رفتن. هیچ گزارشی از احمد ابن هلال عبرتایی نسبت به این که تبلیغ کرده چنین چنان، اینا نشون میده پروندهش زود بسته شده. ما اینو بخوایم بگیم، نمیخوایم بگیم چون او یه روایت دو روایت نقل کرده پس چنینه. اون نکته ما اینه، چطور از دیگران اعمال انحرافی حتی جنسیشون گزارشگری میشود که فلانی که منحرف شد بعد اینجوری میگفت آقا محرمات الهی چنینه، فلانی که منحرف میشد اینجوری میگفت، یه زمانی داشتن برای بست و گسترش افکارشون. ما میخواییم بگیم مثلا موقعیت برای این معنا پیدا نکرده ایشون. این قلت، حالا بذارید که بحثش تموم کنیم دیگه، باز بعد از بحثم گوش میکنیم. یکی از فضلای نجف در کتاب قبساتشون یه نکته رو مطرح میکنند که این نکته باعث می شود مطلق تئوری وساقت قبل الانحراف دچار اشکال بشه. اون نکته این است که ایشون می گوید انحراف که دفعی ایجاد نمیشه، یه عمل تدریجیه. حالا نمیدونه معرف های یعقوبیانم شد یه قسمتیش اینو مخواستم بگن، نمیدونم بله. چون میگه انحراف عمل تدریجیه، یه کسی کم کم شیب بر میداره در هم امور سیاسی هم امور اعتقادی هم امور اجتماعی، همینه دیگه. کسی میخواد مسیر دیگری رو بره، کم کم هی یه مقدار فاصله میگیره، بعدن مثلا تعبیر منه به جایی میرسه که دیگه از کل مسیر جدا میشه. ایشون میگه این مسئله مثلا یه امر وجدانیه دیگه، انحراف اینجوریه، لذا نسبت به این منحرفین که شما میگید قبل الوقف و بعد الوقف، زمان استقامت و غیر استقامت، شما از کجا میتونید احراز کنید که انحراف این آقا از چه زمانی شروع شده؟ هر کس علی ابن ابی حمزه رو بگیرید، احمد ابن هلال عبرتایی رو بگیرید، محمد ابن ابی بلال رو بگیرید و غیره، شما از کجا میدونید که این زمان انحراف از کی بوده است؟ عملا باعث تردید در مطلق روایات این منحرفین میشه. کن میخواد بگه قبل الاستقامه و بعد الاستقامه خیلی تفصیلش معنا نداره. حالا ما این مطلب رو نمیخوایم بگیم، چون بعضی میگن مطالب صحابه قبسات تقریبا انظار والد معظمشونه، نمیخوایم بگیم انظار ایشونه دیگه، ما فقط خود نوشته قبسات رو الان اشاره میکنیم. عرض میکنیم که این مطلب فل جمله ممکنه در بعضی از موارد درست باشه، مثل علی ابن ابی حمزه ما تردیدی داریم نسبت به این مسئله زمان انحرافش از کی آغاز شده چه جور بوده، اما در غالب موارد این شبهه وارد نیست. مثلا ببینید نسبت به احمد ابن هلال عبرتائی روشن است تا زمان سفارت سفیر اول حضرت حجت سفارت رو قبول داشته، لذا خودش داره میگه ولست انکر ابا، من این که پدرش سفیر حضرت حجت قبول دارم، لذا مدلول التزامیش اینه که من همه توقیعاتی رو که عثمان ابن سعید عمری آورده بهش معتقدم، قبول دارم. مبدا انحراف سفارت سفیر دوم است. میگه از اینجا به بعد یا واقعا تردید داشته یا طبق توقیعات اصلا منحرف بوده، حسادت باعث شده جایگاهی داشته، فکر میکرده نوبت به اون میرسه، حضرت حجت توقیع صادر شده که بعد از عثمان ابن سعید فرزندش محمد ابن عثمان است، لذا دلگیر شده برگشته. بالاخره حسادت خیلی کارا میکنه، اینم یکی از مواردش. خب این موارد روشن مبدا انحراف کجاست؟ این یه چیزی نیست از قبل شیب برداشته باشد. مثلا چی بوده؟ ای از قبل میدانسته است که حضرت میخواد محمد ابن عثمان ابن سعید رو سفیر دوم قرار بده، لذا از قبل شیب برداشته مخالفت میکرده؟ که نبوده، که خبری نبوده. یه مرحله توقیع میاد بعد از عثمان ابن سعید فرزندش محمد ابن عثمان است. اینجور موارد روشنه که ابتدای انحراف کجاست. لذا این اشکالیشون به نظر ما خیلی اشکال واردی نیست. الا ایه حال، ما ولو تا زمانی میگفتیم به روایات احمد ابن هلال نمیتونیم عمل کنیم، چون نمیدونیم کدوم روایات قبل الوقفه کدوما بعد الوقفه، لکن به نظر ما این قرائن ما رو به اطمینان رسونده روایات موجود احمد ابن هلال در مجامع شیعه با استشهاد به صالح الروایه نجاشی و قرائن پیرامونی قابل اعتنا و قابل اعتبار خواهد بود. فعلیه روایاتی که از ایشون در بحث ضرورت وجود امام فی کل زمانن هست، روایاتی که از او راجع به حصر ائمه در اثناعشر است، سه روایت او راجع به نص بر امامت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، روایات او نسبت به مسئله غیبت، روایات او نسبت به بازگو کردن علل غیبت، سنن انبیاء الهی در مورد حضرت حجت، امامت در سنین کودکی، شهادت او به این که در کودکی حضرت حجت رو دیده است در کودکی حضرت و شهادت به امامت حضرت میده، رؤیت حضرت حجت رو در کودکی، چهار روایت او راجع به علائم ظهور، راجع به یاران حضرت حجت. به نظر ما این روایات مثل روایات فقهی او قابل اعتنا خواهد بود. هازا تمام الکلام در بحث وثاقت احمد ابن هلال. برگردیم به اصل مطلب. خب بحث ما در این بود که روایتی از احمد ابن هلال است در محل بحث ما که آیا در نماز می شود مصلی از قلنسوه حریر استفاده کنه یا نه؟ بله، یعنی 65 تا روایت داره ایشون در کتب موجودمون. نگاه کنید، ما اذعان به این نداریم، هر روایتی ممکنه، این احتمال رو هم نفی نمی کنیم. اگر فرض کنید در کتب نصیریه ها آمد، ندیدم، ولی اگر در کتب نصیریه ها آمد به یک سند دیگری از احمد ابن هلال نقل شد، ما نمیدونیم اونا رو. این 65 روایت موجود در کتب اربعه به کمک این قرائن مطمئنیم قبل الوقف بوده است، با همین حرفایی که گفتیم. بله، خب نسبت به این روایت این بود که آیا در نماز از قلنسوه حریر میشه مرد استفاده کنه یا نه؟ طبق روایت احمد ابن هلال، امام علیه السلام فرمودن اشکال نداره. این روایت با صحیحه محمد ابن عبدالجبار که مضمونش این لا تحل الصلاة فی حریر محض گفته شده تعارض داره. وارد بشیم دیگه بحث کنیم متن این دو روایت رو، بعد از این که اعتبار ثابت شد برای ما تعارض ببینیم شکل میگیره یا نه. در رفع تعارض چه باید گفت؟ للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. حالا آقا که گفتیم باشه برای بعد بفرماین. بله، نه نه، به این به هر کسی که خیلی زهد به خودش میبنده و عبای کرباسی و لباس پیندار و چنین و چنان عباشه مثلا سرش میکشه، به اینا اصطلاحی نیست. خب اینا داره ظاهر سازی برای این امور مادی کرده باشه، حالا عیبی نداره اون ظاهرسازی هم باشه، ولی اون ظاهرسازی با وساقت در قول منافات داره؟ اینم از کجا معلوم منافات داره؟ لذا ببینید، مثل ابن غزائری، من قبول دارم اگر ما تا یک زمانی خودمون نمتونستیم میره، امامم میفرمان آه بالاخره بعد اللطیا و اللطی ما نمتونیم احراز. ما تا یه زمانی همین جور بودیم، لکن عرض کردم این قرائن پیرامونی برای ما واقعا هم در صدد این نیستیم که بگیم آه چون این روایاتی اینجا داره و اینجور ما حتما وساقتش اثبات کنیم. رضا تا زمانی ما قائل بودیم نمتونیم روایاتش عمل کنیم، چون نمیدونیم بعد الوقت یا قبل الوقت، ولی به نظر ما این قرائن پیرامونی ما رو به اطمینان رسوند که نه، اینا روایاتش قبل الوقت. فرصتی برای بست و گسترش افکار و نقل روایت و اینا در اون فرصت نداشته است. حالا آقا بگن باز
بله.
یادم نیستم دیگه، ما بحث کردیم مفصل. بله، و اون مطلب هم چی بود؟ نسبت به بحث امامت بود و بعد الانفراد.
در واقع یک سری انحرافات ممکنه یک شخص بیاد، اما از سیاهی که در واقع عملی رو انجام داده یا نکته از طرف امام نیومده، همونی من این که در واقع این شخص حال خوشی که دست برداشته وگرنه ما نمیدونیم
که این شخص خب بله. حالا جالبه که همین صاحب قبسات یک جا، نمیدونم حالا تو قبسات کجا، یک جا داره ایشون که اگه شک کردیم در اگه وساقت کسی ثابت بود شک کردیم داری که وساقت داره یا نه، استصحاب المساقه جاری میکنه. ایشون که او حرف رو میگه نباید اینجا یه حرف رو بزن. خب بله دیگه معلومه دیگه، مگر بله ایره که ایره که او صاحب قبسات هم قبول داره، والدشون هم قبول دارن، همه قبول دارن، قبول دارن که ببینید انحراف سبب این که حتما دروغ بگوید نمیشه، بیروشنه. لذا چرا به واقفه و غیر واقفه و ما توائفی از منحرفین شیعه به روایاتشون عمل میکنیم؟ بله حالا ببینید، نه این نکته که حالا جواب اینجا اون کلمه مهم، یکی اون ضعف استفساره که مرحوم شیخ میگه ضعیف، و ما اون دوتا جواب رو دادیم، اون بحث دوممونم باید یه وقتی بحث کنیم ازش. این قرائن پیرامونی هم واقعا جاش تو بحث مهدویت، ما فقط مختصر اشاره کردیم. اینا اگر اصلا ببینید، حالا تقدیم و تأخیر رو ببینید دیگه خودتون بله، اگر بشه برگشتم، ولی به نظر ما نکته ممکنه همون که ضعیف و فاسد العقیده به همون جهت فساد عقیده ایشون، اونم به خاطر احضار صوفی المتصنف. اگر احراز کردید، الان یادم نیست، من اگر احراز کردید تحقیق قدر رو از استبصار و خیارف هم میتونید بزنید.
لا این مواده که شخصیت
اما نیاله
ارتباطی
ضعیبی زفت
امامت و
بلایت و اینا، بله،
صرفا
روحی عدم و قبولی یک ناده میشه. من نمیدونم خدا باش چه معامله ای میکنه، لیکن برای چی توقیعات میامد؟ گیره توجه کنید، نگاه کنید، زمان غیبت واقعا به تعبیر ابی غالب زراری عصرون فتنتون ابتلیت به شیعه. اصل غیبت خطر و گم کردن فاجعه بود، یعنی اصل غیبت شما شاید هیچ مکتبی رو در دنیا سراغ ندارید که یه مرتبه دچار نبود رهبری در ظاهر بشود و بماند و گسترده ترم بشود. این از اختصاصات مذهب تشیعه. جهتش هم این بود سیستم رو از زمان امام هادی دقیق طراحی شد، سیستم وکالت دقیق طراحی شد. ببینید اگر نسبت به این آقا، خب به قول شما، یعنی مثلا میشود این آدمی که همه چیز قبول داره فلان، یک سفیر رو منکر شده، اینجور تشدیدم بکنن نسبت بهش؟ تشدید به این خاطره که اگر اون زمان تزلزلی در شیعه ایجاد میتونست بکنه فاجعه بود دیگه. یعنی اگر شیعه رو تقسیم میکرد اونجا به دو قسم، بعضی ها خواستن این کار رو بکنن، اون غلبه فکر درست شیعی باعث شد نتونن. نسبت به این آقا داریم حضرت در توقیع آمده که نفرینش کردن، یعنی که من نمیخوام اینا دیگه به روایت و به توقیع، نمیخوام مدلول بدانم اینها رو، ولی احتمال این میرود که وجود این آدم بعد از انحراف اونقدر خطرناک بوده که اگر میمون ممکن بود عده زیادی از شیعه رو به دنبال خودش ببره.
میشه سرایان داد اون حق مرادش که باید زمان آفادم دارد جو نوبه خواست میدان و رعی نوبه
ها قیاس. ببینید اصلا این مسائل اجتماعی مسائلی است که به هر کدوم در جای خودش، ما نسبت به نایب خاص مثلا او رو منکر شده نمیتونیم این رو سرایان بدیم. بله اگر کسی نواب عام به معنای مثلا این مراجع که حلقه اتصال با حضرت حجتن، کسی بیاد منکر بشه مثل علمای اخباریین بعضی هاشون، اینا ممکنه اینا رو گفته بشه. در مباحث سیاسی هم بالاخره اگر کسی آمد انحرافی خواست ایجاد کنه، واقعا وقتی که غالب مردم یک نظریهی دارن، خب این نکوهش میشه. ولی نمیتونیم قیاس بکنیم که همون چه که نسبت به امام، نسبت به احمد ابن هلال گفتن، نسبت به فلان منحرف این زمانم همون سکه رایج جاری کنیم. نه این نیست، بالاخره جای خودش اگر کسی رو هوای نفس مخالفت بکنه این مخالفتش درست نیست و عقلا قبیح و عقلائیا قبیح، اینا همه جای خودش. یا کسی بخواد یک نظام اسلامی رو دچار تزلزل بکنه، اینا جای خودش و باعث خودش داره. نمیتونیم بگیم حتما اون چه نسبت به نایب خاص مطرح شده ما بیاییم اینجا نسبت به یه مهر بزنیم رو پیشانی یه منحرف دیگه مثلا، نه اینا جای خودش دیگه. بلش کنید دور برش نرید حتما این بعد الانحرافش بعد خب بله بعد الانحراف عرض کردم این تحلیل رو دقت کنید. خیلی هر چه آدم بالاتر باشه اگر انحراف داشته باشه اونجا باید شدیدتر برخورد بشه، ولی اگر برخورد نمیشد یه خط ایجاد میکرد در بین مذهب، یعنی ریزش میکردن. محمد ابن عثمان را قبول نمیکردن، این آدمی که جایگاه هم داشته یهو یه ریزشی در بین شیعه اتفاق میافتاد، مذهبم متزلزل میشد. و باید هم احذرو باشه، صد تا احذروی هم بگم این که نه ما میخوایم بگیم هیچی نبوده، یعنی مخالفت کرد با محمد ابن عثمان ابن سعید، گفت سفارت شما را قبول ندارم. خیلی کار بدیه، خیلی کار بدیه. آدمی بود ظاهر الصلاح و موقعیت هم داشت، اگه اون توقیات نمی آمد تزلزل در بین شیعه ایجاد می شد. ولی گفتن آقای اینا همه است، اما حتما دلیل بر اینه که از گذشته دروغهایی رو چیزی از کجایی که دلالت بر این معنا نداره، نه مدلول مطابقیشه نه مدلول التزامیشه. لذا بله بعد الوقف احذروا. این که آقای خویی میگن مطلقا استشهاد به صالح الروایه نجاشی میکنن، میگن مطلقا ولو بعد الوقفش، ما اینو مخالف با اون احذرو میدونیم، اینو قبول نداریم. اگر الان ثابت بشه یک روایتی رو بعد الوقف احمد ابن هلال نقل کرده ما قبول نمیکنیم، ولی میگیم قرائن پیرامونی میگه فرصت نداشت قبل بعد الوقف کاری بکنه. ما حرفمون اینه، قرائن پیرامونی میگه بعد الوقت فرصت کار پیدا نکرد. این رو ما مخواد بگیم مجموع
سازی میگرد نیابت مال احلیم مجموع اینجا حضرت میگرد که لحظه ای دوپی نکرده، یعنی این شب از بعد دوپی بوده و الا بگیم ما همین که چون برگرش دوپی شد
ما نگفتیم صوفی بوده یا نبوده، ما کاری بود نداریم. ما میخواییم بگیم انحرافش. ببینید حضرت میگن آقا اینم که خیلی مقدس بازی در می آورد اینام نیست، اینم بله از صوفی المتصنع، این آقا داره نقش بازی میکنه در این مسئله. باز این مضمون
بوده دیگه تو زمان امام صادق،
مضمون بوده. کل صوفیین کذاب و مضمومه.
این یعنی صوفی که ما میگیم نه از اون صوفیه که از
خود قاسم
بن علی موثقه.
کی؟
بله قاسم بن علی که جزء ببینید باز در اصل غیبت صغراره باید خیلی بحث کرد. من وقتی اون نوشته اون آقا احمد الکاتب رو قبل از اینکه کتاب بشه جزوه بود من میدیدم، از لندن می نوشت تطور، بعدم شد کتاب تطور الفکر سیاسی شیعی من الشورا الى ولایت الفقیه. نسبت به رجال غیبت صغرا یک کار پیرامونی دقیق انجام دادم. این باید وقتش حالا یا به مناسبتی در فقه یا در مباحثی مثل مهدویت اینا عنوان بشود. خب این مشی مرحوم آقای خویی که به تجمیع القرائن توجه ندارند، این معشی آسیبهایی میزنه. زمین که از قدم سر سفره احسان ایشون نشست. احمد الکاتبم برای تضعیف روایات رؤیت و اینا، رؤیت حضرت حجت و اینا، از همین معشی استفاده میکنه. اینا باید پاسخ داده بشه، جاش کار شده. قاسم ابن علا قرائن پیرامونی میگه لهو فوق الوساقه، چیزی فوق وساقت داشته ایشون، اینقدر محور بوده از زمان امام هادی تا آخر زمان سفیر دوم، یه شخصیت عالم معتمد عند شیعه بوده است. حضرت به توسط سفرا به او پیام می دادند، به او پیام می دادند. بله قاسم ابن علا که شخصیتی است نهایت نسبت به رجال عصر غیبت صغرا، رجالی که ادعای رؤیت حضرت حجت دارند، اینا یه بحث حالا شده، یه بحثایی که باید یه وقتی طرح بشه. درسته استاد،
نیابت محمد بن عبدالله مشخص
نبوده زمان امام علی، اینا راوی بودند. یک روایتی هست که عثمان ابن سعید وکیلی کما ان ولده وکیل ابنی، این روایت فیه تردیده، نمیشه این رو به دست آورد. لذا شیعه قرائن پیرامونی میگه مترقب بودند که بعد از عثمان ابن سعید چه واقع میشود. حتی بعد از سفرای دیگه هم همین بوده، گاهی شیعه انگشت رو به سمت احمد ابن متیل میبردن مثلا که او ابن ندر ثقتان، که اینا از اصحاب امام هادی، فما ادی عنی فعنی و ادیان، درسته وثاقت اینا که کمال ثابته، ایشون میگه وکالتشون و سفارتشون از قبل معلوم نبوده، فما ادی عنی فعنی و ادیان، ما سفارت بس، ایشون میخواد بگه آیا سفارت محمد ابن عثمان عمری از قبل معلوم نبوده که این آقا اتجاهش از قبل اتجاه انحرافی بوده، این رو میخواد بگه. نه دلیل نداریم، سفارت با توقیع در قبیل فوت سفیر اول با توقیع آمد که ولد تو محمد ابن عثمان قائم مقام توست، جانشین توست در یهن. نه خیر، از قبل هیچ ما دلیل قاطعی بر این که از قبل اشاره میکردن که این بعد از اوس، لذا انحراف این آقا از قبل بوده نداره. نه بلا شبه اینا همون بحثای لطیفی است که باید جای خودش بحث بشود. اینا یک جایگاهی داشتن، عثمان ابن سعید سمان بوده، روغن فروش بوده اصلا در این، ولی یک جایگاهی داشته در بین شیعه. اینا برای حفظ مذهب آمدن، نه برای نقل روایت. حالا این دیگه جای خودش دیگه. حالا اینا واقعا بحثای خیلی هم لطیف هم خیلی